فکر که ما معمولا سه ماه در نظر گرفته شده، اما بعضی وقتا میبینیم شرایط خونه‌ای رو وجود میاد که ما مجبوریم حتی یک هفته بیشتر فرصت ندیم. یعنی بوده ما برنامه زدیم که سریعا باید ترخیص بشه، در غیر این صورت مطلوب که خواهد شد. اما خب به هر حال بر اساس قانون بخوایم بگیم، ماده 33 رو داریم که میگه اگه نیومدن در واقع پیگیر کالاهاشون بشن، باید حتما کالا ضبط و تحویل سازمان اموال تملیکی بشه. که
دو ماه زمان میخواد، سه ماه زمان میخواد، قانون گمرکی شما چی بیان میکنه؟
ببینید همین در واقع سه ماهه کفایت میکنه، منطقه ما میگی بسیار شرایط داره. اگه کالایی باشه که کالای حساسی باشه، ما معمولا بوده که یک هفته این شرم فرصت نداریم که باید تحقیق بشه، چون کالا کالایی هستش حساس هست و ممکنه دچار در واقع فساد بشه. اما در مجموع گمرک مدام اینها رو بررسی میکنه و اجازه نمیده کالایی در انبار قرار بگیره، چون اینقدر کالا میاد که ممکنه بعضی از انبارهای ما واقعا نتونه پاسخگوی این قضیه باشه. لذا اینکه کالا رو بخوان نگه دارن برای اینکه گرون‌تر بشه، این تقریبا از نظر ما گمرکی ها میتونه منتفی باشه، اصلا اینکه چیزی ممکنه نباشه. اما خب به هر حال ممکنه بعضی از صاحب‌کاله ها حالا در قدیم این کار کرده باشن، اما ما بر اساس آسیب هایی که پیدا کردی این رو جلوشی گرفتیم و گمرک به صورت کاملا آنلاین کالاها رو ترخیص میکنه و اجازه نمیده کالایی در گمرک رسوب بشه مگر مجوزهای قانونی و مقرراتیشون نتونسته باشه یا بعد تخصیص ارز رو نتونسته باشه.
آقای دکتر اعتمادیان، مرسی از توضیح، سپاس از توضیحی که بیان میکنید. بعضی از رانندگان ترانزیت الان پیامک ارسال کردن برای ما و من خوشحالم که برنامه رو به دقت میشنون و از شما پرسش هایی رو دارن. اشاره میکنن که 7 روز در گمرک پشت در ورودی گمرک موندن، تو صف گمرکن، بعد اشاره کردن که تو مرز پاکستان هستن، اینجا نه بهداشت درست حسابی دارن و هیچ گونه امکان غذایی هم ندارن. سوال کردن که چرا توی صف میمونن، علت تو مرزهای ورودی
صف پایانی یا صف گمرک؟
صف گمرک اشاره کردن.
ببینید ما بحث اولا ساعت‌های کاری رو باید در نظر بگیرید، دوم این که شما بالاخره کشور مقابل میتونه ساعت کاریش متفاوت باشه با ما، دوم این که گمرک اتفاقا دنبال این هست که زودتر کالاها ترخیص بشن و صادراتی ها برد. این که پشت صف موندن چه وارداتی چه صادراتی، باز هم مربوط به شرایط کشور متقابل هست و در گمرک، حالا گمرک استان سیستان و بلوچستان که گفتید، حالا یا گمرک پیشینه یا میرجاور
پیشینه، اشاره کردم به گمرک پیشینه،
اتفاقا اونجا تا جایی که ما الان بررسی میکنیم کاملا روان هست و کالا کاملا در حال دشوت تصدیل شده و ساده.
ایشون اشاره کردن با توجه به تبریک روز جهانی گمرک به همه کارکنان گمرک، گفتن با احتساب امروز 7 روز هستش که توی صف گمرک پیشین پاکستان هستیم.
ایشون هستن یا تعداد بیشتر هستن؟ تعداد بیشتر باشه که قشنگ ما ببینید ما به صورت کاملا آنلاین حتی ریاست محترم خود و ایکسیا و درب خروجای گمرکات رو در اتاق خودشون رصد میکنن به صورت تصویری. این که بخواد تعداد کامیون زیادی بمونه قشنگ آلام میده و حتما ورود میکنن. این که چیزی من بعید میدونم باشه و اگرم باشه ما پیگیری میکنیم و قطعا حلش میکنیم.
ایشون جهت پیگیری اعلام کردن و حالا منم چون پیامک برای ما اومده بود حضورتون اعلام کردم که مورد توجهتون قرار بگیره.
بله حتما ما پیگیری میکنیم، چون سازمان گمرک یک سازمان کاملا مردمی هست و خود ارباب‌وجود هم میدونه چقدر ما با هم تعامل داریم. حتما حتما این قضیه بررسی میشه، ولی مطمئن باشید اگه از جانب گمرک نباشه، گمرک خودش هم باز ورود میکنه، کمک میکنه به حل این مسئله.
آقای دکتر اعتمادیان، من میخوام سپاسگزاری کنم از شما، مهمان دیگری دارم که حضور شما و شنوندگانمون معرفی میکنم و بتونید با هم صحبت بکنید، دیدگاه ها رو بیشتر مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم چالش ها کجاست، موفقیت ها چگونه است و چگونه میشه رفع ابهام کرد در بعضی از موارد. آقای مهندس محمد رضا فاروقی مهمانمون هستن، ایشون رئیس کمیسیون گمرکی اتاق بازرگانی ایرانن. من آقای مهندس فاروقی حضورتون سلام میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، مهمان محترمتون و همچنین شنوندگان برنامه رادیوی ایران در خدمت شما.
سپاسگزاری میکنم آقای مهندس فاروقی، روز گمرک رو تبریک میگم به شما، هم به نوعی با گمرک در ارتباط هستید. ما با آقای دکتر اعتمادیان صحبت کردیم، دیدگاهی رو بیان کردن درباره ویژگی های گمرک و اینکه چقدر بروز شده. البته نگفتن ایده‌آله، ولی گفتن خب خیلی بروز شده، کار زیاد داریم برای بسیاری از موارد گوناگون و الی آخر. اما میخوام دیدگاه شما رو بشنویم به عنوان کسی که رئیس کمیسیون گمرکی اتاق بازرگانی ایران هستید. بفرمایید.
بله، خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم. بنده هم تبریک عرض می‌کنم به روز جهانی گمرک رو، به همه فعالان اقتصادی در حوزه گمرک و همچنین کارکنان زحمتکش کل مجموعه گمرک جمهوری اسلامی ایران و نیز کارگزاران رسمی گمرک. خب امسال سازمان جهانی گمرک شعار سال خودش رو پیرامون ضرورت تبدیل تعهدات به اقدامات ملموس معطوف کرده که نهایتاً تسهیل بیشتر تجارت و ارتقای امنیت و رشد اقتصادی پایدار کشور رو میتونه در پی داشته باشه، که انشالله امیدوارم به مسابقه از بار گذشته گمرک کماکان همون رویه رو ادامه میده که به هر حال به این محقق بشه این شعار.
آقای مهندس فاروقی، شما به عنوان یک کسی که توی اتاق بازرگانی هستید و عهده‌دار تجارت خارجی به نوعی در بسیاری از موارد، چالش های گمرک از دیدگاه حضرت عالی چی هست که باید مرتفع بشه؟
ببینید، نمیشه این رو به صورت یک بودی نگاه کرد. گمرک در
خب آقای دکتر اعتمادیان هستن، با هم تفاهمی رو خواهیم داشت.
سلام عرض کردم خدمت های دکتر قربان شما. ببینید، گمرک یک سازمان مجری مقرره، قواعد و قوانین وضع شده توسط اصطلاح سیاست‌گذارهای تجاری و همچنین قوانینی به سبب مجلس شورای اسلامی. عموم مسائل و مشکلاتی که الان در گمرک، هم از بحث طولانی شدن تشریفات گمرکی یا اطلاق رسوب کالا در اماکن گمرکی، ما الان در این بود شاهد هستیم، مستقیما به گمرک بر نمیگرده، برمیگرده به سازمان هایی که به هر حال به صورت همجوار در این پروسه واردات دخیل هستند. مسلط باشید، علاوه بر الزامات به هر حال سامانه‌ای و لزوم ارتباط این سازمان ها به سامانه EPL و همون سامانه جامعه امور گمرکی، گمرک مطابق ماده 127 قانون امور گمرکی نمیتواند در مواقع به اصطلاح موضوعات کالاهای مشروط اجازه ترخیص کالاها رو بدون کسب نظر یا اعلام نظر دستگاه مربوطه اعلام کنه. در ابعاد مختلف بحث تأخیر یا تسهیل در پروسه تشریفات گمرکی قابل بحث است. بیشترین موضوعاتی که ما بهمون مراجعه میشه به عنوان موانع تخفیف کالا، برمیگرده به موضوعات ارضی و همون بحث اطلاعات منشأ ارض که ضرورت داره در حال در زمان تخفیف کالا وارد کننده در سامانه برخط بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی بارگذاری بکنه. و موضوع دیگه باز هم برمیگرده به ارتباطی که بین سامانه جامعه تجارت و سامانه های دیگری هستش که باید بار گمرک برخط باشه، و بعضن میبینیم بعضن که قطع این ارتباط باعث به اصطلاح یک توقفی در انجام تشریفات گمرکی میشه و اینجا گمرک دخیل. در حوزه مجوزهای ترخیص که خب دوره ما پیگیر طولانی شدن این فرایند بودیم که خب به حال زمانی مشخصی تعیین نشده که اگر گمرک استعلام یک مجوزی و از یک سازمان مربوطه حسب مورد بسته به نوع کالا انجام میدهد، اون سازمان ظرف چه زمانی میتونه پاسخ بده. یک مصوبه ای رو ما چندین سال پیش از هیئت مقررات جدایی گرفتیم که ظرف 7 روز کاری باید سازمان های مربوطه به هر حال اعلام نظر قطعی خودشون رو در مورد ضوابط یا انطباق ضوابط ورود و صدور کالا انجام بدن، وگرنه شرایطی رو اونجا مقرر کرده که به منزله مثلا پاسخ مثبتشون در نظر بگیره. اینه که مثلا این چنینی میخوام کلیت رو عرض کنم. گمرک دستگاه مجری و خب به هر حال در شرایط خاص اقتصادی کشور، در شرایط تحریمی که خب به هر حال ما دست به گریبان هزاران مشکل در حوزه تجارت خارجی هستیم، جزو معدود سازمان هایی هستش که واقعا داره به فعالان اقتصادی کمک میکنه و ما در خیلی از موارد هم شاهد بودیم که حتی خیلی در خلأ مقرراتی به حال از تصمیمات مدیریتی استفاده شده و واقعا شاید بگیم اون مدیر خودش رو هم به خطر انداخته ولی نذاشته که جریان ورود کالا به کشور وقفه بیفته.
به تعبیری شما به عنوان یک آدم فعال در عرصه تجارت بین المللی از گمرک ایران راضی هستید و مشکلاتی که ممکن است وجود داشته باشه رو برمیگردونید به قانون و اینکه در بحث قانونگذاری باید دنبال بشه؟
نه، بحث قانونگذاری ببینید الان موضوعات بحث کردم متنوع، شما نمیتونید این سازی پکیج کلی نگاه کنید. عرض کردم در ابتدای عرایزم گمرک سازمان مجری و مجری سیاست ها مقررات قوانینی هستش که به اون سازمان ابلاغ میشه و اون فقط صرف دستگاه اجرایی رو دارد. اینکه مثلا بخشنامه صادر میشود به یک باره دوله صادرات یک کالا گرفته بشه یا برفرض عوارضی تعیین بشه یا در حوزه‌های مختلف، گمرک تعیین کننده نیست، گمرک دستگاه اجرایی است. مطابق تفسیر ماده 4 قانون مقررات صادرات واردات این گونه مصوبات مقرره ها از طریق به اصطلاح وزارت صمت دفتر مقررات صادرات واردات به گمرک ابلاغ میشه و نقشی در این ندارد. ما در بیشتر موارد که گلایه‌های فعالان اقتصادی رو داریم این در خصوص بیشتر بر همین قول و هوش هست، یا بحث مقررات ارزی هست که البته در بحث موضوعات ارزی متأثر حالا به حال اون مصوبه تخصیص درصدی با کمک و همراهی بخش خصوصی و گمرک برای یک سال دیگه تمدید شد، حالا اون تقریبا اون مسائل حل شده، ولی در حوزه‌های مختلف در مقرراتی که حالا به اصطلاح عزیزان به عنوان خلق و سایه از اون ناب می‌برن، گمرک ابلاغ کننده مصوباتی هستش که سیاست‌گذار در اون حوزه تجارت خارجی به گمرک ابلاغ میکنه و گمرک راهی جدا.
من نظر خود آقای دکتر اعتمادیان هم در همین زمینه میخوام بپرسم که احتمال میدم که با دیدگاه شما هم هماهنگ باشن. منتها حتما آقای دکتر اعتمادیان، شما در گمرک چالش هایی رو وجود دارید که خودتون میدونید و تصور میکنم که حتما هم جهت اصلاح قانون به مراجع قانونی که مرتبط هستن با اون موضوع اطلاع دادید. در این زمینه مایل هستید که صحبت بکنید و بگید چه اتفاقهایی افتاده و چه رخدادهایی در آینده ممکن است به وجود بیاد؟
خواهش می‌کنم. ببینید، عمده‌ترین مشکل ما در گمرک همین بحث ارزی هستش که در واقع کالاها میمونن و تخصیص ارزی میرسه، باعث میشه که همکار ما دچار دردسر بشن. بارها در این خصوص اقداماتی انجام دادیم، اما باز هم همونجوری که آقای دکتر فاروقی عرض کردن، گمرک با مشارکت بخش خصوصی اقدام به ترخیص درصدی این کالاها میکنه با مسئولیت خودش و حالا مصوبه یک ساله هم تمدید شد، در اختیار ما قرار گرفته شده و همکارمون در سطح کشور دارن انجام میدن. اما خب بحث زیرساختهای الکترونیکی کشورمون هستش، اینترنتی، که ممکنه بالاخره تو بحث ابهار با کنی مواجه بشه، بعضی سامانه بد بشه، قطعی سامانه ها حالا ممکنه یه طرف قضیه باشه که گمرک واقعا درش دخیل نیست و این بر گمرک مجبور به پاسخگویی از بارها در این خصوص هم مخاطبه شده. خب بعضی بخشنامه ها هستن که البته الان خیلی کمتر شده، قبلا خب یه بخشنامه ای صبح می اومد و ما متوجه میشیم که این بخشنامه مغایر با آنچه که در گمرک در حال انجام هستش و مجبور بودیم که در این خصوص مخاطره کنیم و اون رو بتونیم حالا با تأخیر اعلام بکنیم. اما الان بخشنامه رو خودش رو در گمرک تا حد امکان کاهش دادیم و جلوگیری کردیم بخشنامه متعدد که در واقع با سرمایه مردم بازی نشه. اما بخشنامه هایی هستن که خارج از گمرک داره به گمرک اعلام میشه، باز هم ما اونها رو پایش میکنیم و مدام با دسته های مربوط مخاطبه میکنیم. بیشتر برای راحتی کار ارباب حضور ما روی پورتال اومدیم دستور دلمت ها رو به صورت یک کتاب در نظر گرفتیم که نحوه انجام امور رو ببینن و در مسیر که در حال در واقع تشکیلات گمرکی هستن با مشکل مواجه نشد، چون همونجوری که مستحضرین ما بین 23 تا 25 سازمان و وزارت خونه همکار گمرکی داریم یا به اصطلاحش میگن همجوار گمرکی، و قوانین متعددی داریم، مثل قانون مرور نمرتی، قانون مقررات صادرات واردات، قانون مورد باشافالت و غیره، قانون حمل و نقل عمومی. همه اینها در واقع انبوهی از قوانین هستند. اگر قوانین یک پارچه تر بشن قطعا میتونه مشکلات گمرکی و تجارت خارجی رو حل بکنه. البته خب قانون جدید مورد گمرکی هم روش کار شده و انشاءالله بررسی بیشتر صورت میگیره و با هدف تحصیلات همین قانون نوشته شده.
آقای دکتر اعتمادیان، بسیاری از شنوندگان ما پرسش هایی درباره قاچاق کالا داشتن که گمرک چه مسئولیتی در مقابل این موارد داره و پرسیدن که چرا قاچاق کالا اتفاق داره میفته. توضیحی دارید درباره اش؟
ببینید، بحث قاچاق کالا به این سادگی ها نیست. اون چیزی در گمرک بخواد اتفاق بیفته که گمرک خودش کاشف هست و اقدام به پیگیری و انجام امور قضاییش میکنه و همین الان هم اقدام میکنه و ما داریم پرونده‌ای که به اون رو کاشف هست و داره انجام ده. اما یک سری موارد هستن که از موادی غیر رسمی وارد میشن، جایی که گمرک مستقر نیست و در واقع این مواد غیر رسمی موجب شده که یک سری کالای قاچاق وارد کشور بشه و باز هم اونا وقتی کشف میشن از طریق حالا پلیس امنیت اقتصادی یا سازمان تعدیداد یا حتی افرادی که مرتش کرده باز هم با گمرک مخاطره میکنن، چنانچه کالایی که جز کالای ممنوعه باشه، مجاز باشه یا مجاز مشروط، همه رو اعلام میکنه گمرک و با این دستگاه هم همکاری داره در خصوص قاچاق. اما خب بالاخره زنجیره تامین یه قسمتش گمرک هستش و گمرک بعضی از مواردی که غیر رسمی هستن در اونجا مستقر نیست و همون موارد هم موجب قاچاق میتونه باشه.
ترانزیت کالا رو پرسیدن که از کشورهای دیگه که میان از کشور ما عبور کنن و به مرزهای دیگه برن، پرسیدن که در اونجا هم یه مقدار بحث‌های گمرکی ترافیک ایجاد میکنه و بعضی از ترانزیت‌های ایرانی دچار مشکل میشن. توضیحی در این باره داریم؟
حالا من نمیدونم نوع مشکلی که فرمایش کردن چیه.
بیشتر تو صف موندن و معطلی هستش.
ببینید گمرک یه قسمت کاره من در صحبت قبلی خدمت شما عرض کردم، قسمت‌های دیگه هم هستن، سازمان دیگه هم هستن که باید مجوز بدن و مثلا ناوگان خارجی که داره میاد خب مجوز که از وزارت راه باید بگیره، ممکنه موجب طولانی شدن صف بشه. خب ما الان داریم به قید فوریت داریم چه ترانزیت خارجی یا نوع بهتر اون که کار نسیل هست داره انجام میشه و کاملا روان و تحصیلاتی هم که براتون در نظر گرفتیم. ما همین الان امروز که داشتیم بررسی کردیم از چند تا گمرک ها ترانزیت کاملا روان بود و اصلا مشکل نشد. این کار روزانه ما هست که داریم رصد میکنیم، یعنی از طریق سامانه ها مدام داریم، چون یک در واقع مدت زمان مشخصی داره که از یک گمرک به گمرک دیگه میخواد درشی یا از یک مرز ورودی به مرز ورودی دیگه بره، باید در اون زمان معین برسه و گمرک اعلام وصولش بکنه. در اگه اعلام وصول نشه قطعا کالا جز کالای تخلفدار و حتی قاچاق منظور خواهد شد. بنابراین این که ببین کالای مونده و مشکلاتی پیدا کردن به این وصول شده یا خوش سخت مونده، این که اصلا از زمان اونا در واقع میزنه و کالا اصلا دچار قاچاق میشه. این تو چیزی من بعید میدونم باشه، ولی اگر هم باشه قطعا گمرک ورود میکنه و حل میکنه این قضیه رو. مثل قضیه بازرگان که حالا اون مسئله پیش اومد و گمرک ورود کرد شخصا و کمک کرد این قضیه که حل بشه.
آقای مهندس فاروقی، با توجه به اینکه حالا شما بخش بازرگانی کشور خیلیش به عهده اتاق بازرگانی ایران هست و از طریق شما خیلی مجوزها داده میشه، گرفته میشه و انجام میپذیره، به نظر شما برای اینکه ما بتونیم بهتر در بحث ورود و خروج کالاها و صادرات و وارداتمون فعالیت داشته باشیم چی کار باید بکنیم که شرایط خوبی داشته باشیم و مورد رضایت شما باشه؟
متشکرم. مثل عرض کنم اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی یک NGO هست و مجوزی رو صادر نمی کند. کارت بازرگانی هم که توسط وزارت هم صادر و در نهایت از طریق اتاق بازرگانی عضویتش به تعیین می‌کند.
منظورم بحث همون کارت های بازرگانی بود که عضویتش از طریق شما انجام میپذیرد.
کارت الان کاملا در پروسه سامانه جامعه تجارت انجام میشه و در نهایت پس از اعلام ها به تیه اون ترتیبات قانونی به اتاق بازرگانی برد. ببینید در بحث بهبود شرایط واردات و صادرات کالا، آن چیزی که من به عنوان حالا بخش خصوصی فکر میکنم میتونه شرایط رو بهبود ببخشه، در حوزه یک پارچه سازی مقررات تجاری کشور هست. ببینید ما همین هم از به جهت تفسیر، هم به جهت امنیت سرمایه گذاری، هم در حضور بحث ترقیب سرمایه گذاران خارجی میتواند کمک حال کشور باشه. ببینید ما در حال حاضر برای اینکه بخوایم یک سرمایه گذار خارجی، یک فعال اقتصادی رو آشنا کنیم به مقررات تجارت خارجی، ما چندین قوانین و قواعد مختلف داریم. بخشی در قانون امور گمرکی، آیین‌نامه اجرایی اون، قانون مقررات صادرات واردات، آیین‌نامه‌اش، قانون تجارت، قانون مبارزه با قاچاق کالا هست و قوانین و بخشنامه‌هایی که به خود سالیانه داره صادر میشه. یک جمع‌بندی مشخص، یک نظام یک پارچه مقررات ما باید ایجاد بکنیم در حوزه تجارت خارجی با نگاه تسهیلگری. من امروز صبح یک جلسه رو اتفاقا سازمان توسعه تجارت داشتم که اصلا محورش همین بود که ما بریم به چند تا تسهیلگری در بحث مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های تو حوزه تجارت خارجی. خب این یک رویکرد خوبی هست. ما اگه به این سمت حرکت بکنیم میتونیم شاهد شکوفایی و به اصطلاح توسعه پایدار باشیم و جذب سرمایه‌گذاری خوبی هم در کشور داشته باشیم. اما پراکندگی قوانین و مقررات خودش به یک عارضه‌ای تبدیل شده که واقعا فعالان اقتصادی رو دچار سردرگمی میکنه که من در این حوزه اگر بخوام اطلاعاتی کسب بکنم چه کار باید بکنم. البته دکتر در حوزه مقررها، وضع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین‌نامه های دولت با به اصطلاح تصویب آیین‌نامه مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار یک اقدام شگرف و یک تغییر اساسی در نظام حقوقی ما ایجاد شده و تقریبا مردم آگاهی لازم رو در اون حوزه دارن، ولی اونهایی که در جریان انجام این فعالیت ها هستن، نه اشخاصی که تازه بخوان وارد ارزم به خدمتشون این حوزه بشن. سامانه قوانین دولت، پایگاه قوانین و مقررات دولت، درگاهی که تمام مصوبه ها و بخشنامه ها به مثابه ابلاغ قوانین مصوبه مجلس شورای اسلامی در آنجا هم منتشر میشه. همچنین در سامانه مقررات تجاری وزارت سمت اونجا هم داره اطلاع رسانی لازم صورت میگیره. عرض میکنم آگاهی و اطلاع رسانی در شرایط تقریبا خوبی داره قرار میگیره، ولی تو بحث این که ما اگر یک فعال اقتصادی که تازه میخواد در این مسیر گام برداره یا یک سرمایه گذار خارجی که میخواد در حوزه تجارت یا اقتصاد ما وارد بشه، چه مقرراتی رو باید مطالعه بکنه یا به اصطلاح چه آگاهی رو باید داشته باشه، این طلبه که ما یک به اصطلاح یک پارچه دیگه در حوزه قوانین و مقررات تجارت خارجیمون داشته باشیم و به هر حال از طریق بهبود بستر سامانه ها، سامانه های یک پارچه، البته بدون قطعی هایی که بعضا شاهد اون هستیم، بتونیم در نهایت به اون نقطه امن برسیم که به هر حال یک فردی که اگه الان میخواد یک کالایی رو سفارش بده بداند که در چند وقت دیگه اگر این کالا آورد میزان سوددهیش چقدره، اون تولید کننده که الان داره اقدام به خرید مواد اولیه یا ملزومات خودش میکنه بدون این به هر حال قیمت تمام شدهش رو حداقل بتونه یک دورنمای کوتاه مدت یا میان مدتی رو برای خودش ترسیم.
گامی در این زمینه برداشته شده؟
عرض میکنم من بله، اقداماتی داره صورت میگیره. ما هم در جلساتی که با به اصطلاح مسئولین دولتی داشتیم پیشنهاداتی رو ارائه کردیم که به این مسیر حرکت کنیم، قوانینی رو بذاریم که بتونه حافظ حقوق متصدی باشه، اگرچه الان هم هست بعضن، ولی مقرراتی که بتونیم اطمینان خاطر رو با فعال اقتصادی بدهد که آقا الان که شما این کالا رو داری سفارش گذاری میکنی برای یه تولیدی در چند ماه آینده قیمت تمام شده چقدر خواهد بود، به چه نرخی. خب متاسفانه به دلیل شرایطی که متأثر از تحریم های ظالمانه هست، ما قیمت ارز تقریبا فزاینده است، ولی امیدواریم سامانه ارز تجاری به هر حال با تامین تمام نیازهای تجارت خارجی ما مبتنی بر عرضه و تقاضا بتونه یک نرخ مشخصی رو برای این موضوع به هر حال مشخص تعیین کنه که به هر حال فعال اقتصادی ما حداقل بتونه یک دورنمای کوتاه مدت یا میان مدتی رو برای اقتصاد کشور برای فعالیت اقتصادی خودش ترسیم کنه.
آقای مهندس فاروقی سپاسگزاری می‌کنم. جونم
عرض بکنم چون دکتر فرمودن که بله ببینید در بحث بهبود امور و اصلاح امورات به اجرای گمرک چندین اقدام صورت گرفته. ببینید آیین‌نامه قانون امور گمرکی بر مبنای کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو و همچنین اصطلاح کنوانسیون ورود موقت استانبول که ایران هم به اون پیوسته در شرف به هر حال چندین ماه ما روش کار کردیم، تقریبا آماده است. اصلاح آیین‌نامه اجرای قانون امور گمرکی با درک شرایط جدید اقتصادی کشور در سال گذشته گمرک ایران هم فراخوانی رو زد، اتاق هم فراخوان زد، تمام تشکل‌ها NGO و فعالان اقتصادی به اصطلاح نظرخواهی کردند و به هر حال پیشنهادات آماده است برای طرح در دولت که بسیاری از این مشکلات رو مرتفع خواهد کرد، چون بر مبنای شرایط جدید در حال این اصلاحی صورت گرفته و امیدواریم که هرچه سریعتر در دولت مطرح بشه و بتونیم مشکلات رو حل کنیم. در
سپاسگزاری میکنم.
درصدی هم من یه نکته کوتاه بگم
که
باز هم این کاری بوده که هم اتاق گمرک و عرضم به خدمت شما و بانک مرکزی پیگیر بودن. ببینید بحث تحریف درصدی آیتون هم فرمودن چالش هایی هم داشته رو بحث این که اون 10% کالاهای باقی مانده یا کالاهایی که اصلا در فهرست تخفیف درصدی قرار ندارن مشکلاتی رو درست کرده بود برای وارد کنندگان و چالشی رو هم برای گمرک. از این حیث هم خب بانک مرکزی پیشنهادی داد رو بحث ترخیص به رویه برات مدت داره بدون تعهد و این منوال که بتونن وارد کنندگان با این شرایط 100% کالاهاشون ترخیص کنن. جلسات مستمری رو این موضوع داشتیم، پیشنهاداتی دادیم که حالا مورد توجه طرف دولتی هم قرار گرفت و انشالله این مشکل رو هم مرتفع خواهد کرد. من در خدمت شما
سپاسگزاری میکنم آقای فاروقی از بودنتون و اطلاعاتی که بیان کردید. پاینده باشید.
بزرگواری شما. سلامت باشید آقای دکتر. من هم از شما خدمت.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر اعتمادیان. فرصت بسیار کوتاهی داریم تا پایان برنامه. یه پیامک برای ما آمده که از شما پرسیدن، البته خیلی نامونشان نداره ولی سوال کردن، گفتن من 7 کانتینر فیلتر خودرو وارد کردم، 6 تا ترخیص شده و 1 کانتینر رو نگه داشتن، میگن نمیدونم یعنی چی.
استاندارد مشکل داشته باشه.
خب میگه 6 تاشو ترخیص کردن.
بله ببینید ممکنه 6 تاش مشکل نداشته باشه، تایید شده باشه و رفته باشه، یا ترخیص نکردن یا استانداردش مشکل داشته. این به این معنی نیستش که اگه مون حتما بابت مون، نه بابت ایرادی که ممکن از اسناد خودش باشه، بابت نوع اظهارش بوده باشه، بابت تخصیص ارزش بوده باشه، بابت آزمایش و استانداردش بوده باشه، موارد متعددی میتونه شاملش باشه.
خواستن که شما پیگیری بفرمایید و این مشکلشون
بله
حل شه.
کدوم گمرک هستن؟
نگفتن. من همین رو عرض کردم، نگفتن بله. از کدوم گمرک هستن؟
بله ما حتما که هستن این رو پیگیری میکنیم ببینیم موضوع چی هستش و ادامه میکنیم.
من سپاسگزاری میکنم. بله. زمان نداریم ولی شنوندگان ما یک درخواست دارن. بله. که گمرک مسافری رو کمی راحت ترش کنید.
اتفاقا در همین موضوع هم در حال انجام اموراتی هستیم و شیوه نامه‌ای داره تصمیم میشه در این خصوص که انشالله باز هم بهتر خواهد شد.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر اعتمادیان از بودنتون و مطالبی که بیان کردید. انشالله که امروز براتون روز مبارک و خجسته ای باشه و بتونید در عرصه کسب و کار تجارت و تجارت بین المللی و توسعه اقتصادی ایران گام های مؤثرتری بردارید.
انشالله
برای خودتون و همکارانتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
بزرگواریت. ممنونم از دست شما و من هم از شما همکاران محترمتون و مردم عزیز خداحافظی میکنم.
سپاسگزاری میکنم. پاینده باشید. خانم ها آقایان، آقای دکتر سجاد اعتمادیان سرپرست دفتر مدیریت اطلاعات و برنامه‌ریزی گمرک ایران روی خط ارتباطیم بودن از ابتدای برنامه تا این لحظه، مطالبشون رو گفتن و اشاره کردن که اتفاقهای خوبی در گمرک ایران داره میفته برای تسهیل روابط بین المللی و توسعه تجارت خارجی ما. ما در همین زمینه از آقای مهندس محمد رضا فاروقی هم دعوت کردیم که در برنامه باشن. ایشون رئیس کمیسیون گمرکی اتاق بازرگانی ایران بودن که با ما همراه بودن، چالش ها رو برشمردن، گفتن و گفتن که راهکارهایی رو ارائه دادن و منتظر هستن که در هیئت دولت مورد بحث و بررسی قرار بگیره و بتونن تسهیل کنن بازرگانی خارجی ایران رو. به اتفاق یکایک همکارانم پویا شریعت پناهی صدا بردار برنامه، بانو قلابی که عهده‌دار هماهنگی برنامه هستند، و همینطور جناب طالبیان که